حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 26 قزوینی، 22 خانلری و ایوازی، 46 نیساری و 24 سایه. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بابلین من آمد بنشست. سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عارفی را که چنین ساغر شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. برو ای زاهد و بر دردکشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگاه، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. فعلاتون 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 فعلات. یک غزل توصیفی و بسیار تصویری در حدی که گویی روایت سینمایی اصلا داره به دست میده، به خصوص اون بیت آخرش کلامش میپرداز. و جالبه این قبیل غزل های حافظ که دیگه مولا درزش نمیره که این غزل های به هم پیوسته است و به قول دوستان غزل پاشان نیست، اینا در نسخه تقریبا این غزل در همه نسخه با همین ترتیب اومده و بیت ها پس و پیش نشده، چون امکان جابجا شدن نداشته. اینقدر باید دنبال همه که به این راحتی نمیشده که این ابیات رو جابجا کرد. دو بیت اول در واقع توصیف یاره. دکتر حمیدیان به این پرداختند که مأخذ طرح این داستانی که در این غزل روایت شده چه چیزیه. راستش و حالا ایشون چند روایت رو گفتن، یکی این که گفتن که ابوالفضل مصفای مرحوم برادر دکتر مصفا بودن، دکتر مظاهر مصفا که بسیار هم استاد درجه یکی بود، کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی مال ایشونه. ایشون گفتند که این ملهم یعنی الهام گرفته از ماجرای رفتن تهمینه نیم شب بر بالین رستمه، و ایشون رد کردند که خب اصلا این عشق که همون وقت بود و عاشق دیرینه و اینا بهش نمیخوره، و به نظر من هم درست است. حالا اونجا هم صحنه رفتن معشوق بر بالین عاشق یا صحنه رفتن زن بر بالین مرد هست، و ایشون گفتند که به روایت های دکتر حمیدیان گفتند به روایت های آفرینش آدم بیشتر میخوره، که مثلا میگه که در مرصاد و لباد که آدم وقتی اومد در این دنیا و حبوط کرد، چون وحشت آدم هیچ کم نمیشد و با کس انس نمیگرفت، هم از نفس او حوا را بیافرید و در کنار او نهاد تا با جنس خیش انس گیرد. آدم چون در جمال حوا نگریست، پرتو جمال حق دید، بر مشاهده حوا ظاهر شده که کل جمیل من جمال الله، ذوق آن جمال باز یافت، بر بوی آن حدیث به شاهد بازی درام. و از نویری گفتند که میگه آنگاه که آدم به خفت، خدای تعالی حوا را از پهلوی چپ او بیافرید. جالب قدیمی ها میگفتند که زنا رو از پهلوی چپ مرد آفریدن و برای همین زنها یه دنده کم تر هم دارن، مرد ها باید یه دنده کم تر داشته باشه. به هر حال خیلی تو آناتومی و انگار تو احادیث و اینا هم داریم اینا، و نمیدونم اینا یه بار نکردن بشمارن اینا رو چک کنم ببینم که دنده‌هاشون یکی هست یا نه. به هر حال از ناحیت استخوان‌های خمیده همین دنده ها، از ضلع کج حوا قامتی داشت، از ضلع کج حوا قامتی داشت همچند آدم، یعنی به اندازه او، و به همان حسن و جمال بود، جز اینکه پوستی نرمتر از وی داشت و صوتی دلنگیزتر، با گیسوانی گوهر نشان و مشکندود که از طرش آوای خشخش برمیخواست یا خشخش. پس بر بالین آدم بنشست، بیدارش کرد و او حوا را بدید، مهر او در دلش جای بگرفت، گفت بار خدایا این کیست؟ فرمود کنیز من حوا. گفت پروردگارا وی را از بحر که آفریدی؟ فرمود از بحر آن کس که او را به زینهار خیش گیرد، یعنی در امان خیش بگیره و شکری به صدق دل بگذار. و خب ایشون میگن تردیدی نیست که از اون بوده، ولی میخوام بگم که این گرفت کلیه دیگه، حالا چه از اون، نهایتش اینه که الهام گرفت. حالا خود استادم همینو گفتن اینی که حالا بیای بگی صاف اون بوده، یه نوع روایتی بوده که خب خیال انگیزم هست، آدم دوست داره، و باز در شعر همام هست، در شعر عطار هست، شعر عطار که روش آهنگم گذاشتن، نیم شبان سیم برم نیم مست، نعره زنان آمد و در را شکست، جام می آورد مرا پیش و گفت، نوش کنین جام و مشو هیچ مست. که اتفاق دکتر حمیدیان به درستی میگن اینجاش عطار کار خراب کرده، یعنی این که شراب و عرفانیش کرده، گفته از نظر عرفانی موجه و قابل قبوله ولی و مقبوله حتی، ولی تأویل شاعر و شعر رو ناکامش کرده و از اون حالت شاعرانه درش آورده. همام هم میگه چشم مستش دوش می دیدم به خواب، کرده بود از ناز آغاز اعتاب، گفت که این مشتاق خوابت می برد، هل یکون و نوم و بعدی مستطاب، یعنی آیا خواب بعد از من گواراست، هر که در هجران بیاسام ید دمی، جاودان از دوست ماند در حجاب. این مضمون بازم هست که عجبن للمحب کیفینا. حالا به هر حال بدونیم که حالا پیشینه داره این، و به نظرم یکی از بهتریناش حافظ گفته. این غزل چون به صورت تصنیف هم در اومده و تصنیف بسیار بسیار لطیفی هم هست در آلبوم بوی نوروز که با گروه دستان، اون موقعی که گروه دستان واقعا گروه دستان بود و واقعا گروه بود، یعنی کار با همکاری همه انجام می شد، آقای متبسم و کلهر و اینا همه با هم بودن تو اون آلبوم هست، بسیارم لطیف و زیباست. مرحوم ایرج بستامی هم خوندار، خیلی من دوست داره صدای ایشون نبودم، ولی اون کارم بسیار به هر حال شنیدنی، هرچه من دلم میخواست خواننده دیگری خونده بود، مثلا شهرام ناظری و اینا، به حال هوای اون میخورد. حالا میذاریم انشاءالله اون فایل این تصنیفم، بسیار اونم تصنیف لطیفیه، چند تا اشتباه هم داره که احتمالا در فایلش توضیح میدم که یه روایت های نادر خونده از اون. به هر حال زلف یار آشفته بود، یه ذره تو لحنم دیدین که دو جور میشه خوند، زلف آشفته بود یا زلف آشفته، یعنی سر هم میخونیم یه ترکیب، خی کرده، اینو خوی و خی هم ضبط کردن ولی خوی بس که درست تر باشه، خی کرده، خی یعنی عرق، و امروز برای ما اصلا جذابیت جنسی و زیبایی شناختی نداره، ولی قدیم این عرق معشوق هم حداقل در شعر ستایش میکردن، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد غزبان، که سعدی داره، و این عرق کردن یارو خیلی تعریف ازش کردن. خندان لب و مست، خود یار که مست، یار تا مست شراب است وفایی دارد، ای حریفان مگذارید که هوشیار شود، مست بوده که اومده سر یار. پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. خب دوباره ببینید تصویر جذاب ترم شد، از جذابیت های جنسی هم استفاده کرد، پیرهنو که چاک کرده باشه یار، خب بالاخره یه داستان های دیگه هم پس هست. و غزل خانم بود، خب وقتی مسته غزل خانم هست، غزلم نه الزامن حالا شعر و قالب غزل، غزل خان یعنی تصنیف خان، یعنی ترانه داشت میخون، همون جوری که مستان ترانه میخوانند، صراحی در دست. جالبه که صراحی آورده، صراحی رو بیشتر از عربی دیگه، از صراحیه بیشتر از شیشه و بلور می ساختن و گلوشم باریکه و این کشیده است، این گلوگاهش که صدا هم میده و تو شعر فارسی به اون اشاره شده. در واقع یه چیزی در ردیف مثلا پارچه امروزیه، شبیه به اون کشتی و بلبله که مثل بلبل می ساختن و از این ظرفایی که تا خم می کردن دوباره بعد خودش بر می گشته. و قنینه باز به همین حالت بوده. و یه توضیح هم در شرح شوخ هست که شاید براتون جالب باشه که از جمله این ظروف بادخاری، یکی هم ابریقه، یکی هم پیلپا. پیلپا برای چی میگم؟ چون الان دیگه دور بر افتاد، ولی این لیوانای پافیلی بهش میگفتن و چه قشنگ بوده که ما در قدیم داشتیم و پیل پا بهش میگفتن. به هر حال صراحی یه ظرف خیلی بزرگتر از جامه. این که صراحی در دست بود یعنی طرف خودش مست بود، برای من هم باده آورده بود و میخواست حالا با هم بنشینیم و مست باشیم. میتونست بگه قدح هم در دست مثلا و خیلی چیزا دیگه، ولی میگه صراحی در دست. نرگسش عربده جوی، نرگس گفتیم استعاره از چشم دیگه، پس اصولا وقتی میگن نرگس منظورشون چشم. در خیلی از موارد حالا اگر گل نرگس باشه یه قرینه‌ای میذارن که متوجه بشی، وقتی چشم باشه قرینه‌ای میذارن به همین طرف. عربده باز عربیه و در اصل عربی به معنی بدخویی و جنگجوییه. معنی امروز که به معنی داد و بیداد و ایناست رو فراموش کنین، اصلا اینجا معنی نمیده. عربده جویی یعنی چه؟ اصلا ترکیبش اگر با معنی امروز بگیریم معنی نمیده. و حالا به عربده به معنی بدمستی هم هست و همو بدخویی و جنگجویی. حافظم میگه روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد، یعنی نمیشه روز و شب جنگید با خلق خدا. نرگسش عربده جوی بود، یعنی چشمش یه جوری بود انگار مبارز میطلبید، سر جنگ داشت. از اون ور مقابلش لبش افسوس کنان، این همونه که گفتم در ادبیات داریم که باز خود حافظ میگه یاد بادان که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. نرگس عربده جوی، لب جام بخشه، اینجا هم لب افسوس کنانه. حالا افسوس کنانه بعضی ها گفتن یعنی در حالت گفتن افسوس هم بود که مثل بوسه و اینا هم هست وقتی بگی افسوس، ولی که افسوس به معنی مسخره کردن و اینا هم هست، داره یه حالت متناقضی رو نشون میده که نرگسش اونجوری بود، لبش اینجوری بود. نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، اینو آقای بستان میخونده، نیم شب مست به بالین من آمد بنشست. خب مست و بنشستم قشنگه، ولی که اولا تو نسخه معتبر نیمده، فقط تو یه نسخه هست که اومده نیم شب مست و بعدم بیت بالا گفت مسته دیگه، دوباره حالا گفتنش که لطفی نداره. اونجا میشون میگه نیمه شب، نه نیم شبه. نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. شاید بگین این نیم شب دوش که هشت، خب نیم شب دیگه یعنی دوش دیگه. نه، ببینید دوش کل شب گذشته رو میگن و شب به اجزای مختلف تقسیم شده، سر شب داشتیم، آخر شب داشتیم، نیمه شب داشتیم، سحرگاه داشتیم، اینا همش هست. سعدی میگه دوش، دوش مرغی به صبح مینالید، دیشب دم صبح. یالا اون صبحی که میگه گفتیم یعنی سحری، اون چیزیه که امروز میگیم سحر. اینجا هم نیم شب دوش، دیشب نصف شب، دیگه زمانی که همه خواب بودن، به بالین من آمد بنشست. خب یه عاشق بیقرار در بستر، عجبن للمحب کیف ینام، عاشق چگونه بخوابد، ما را همه شب نمیبرد خواب. و کلی شعر دیگه که در ادبیات ما هست. این در این حال اومد به بالین من و بنشست، سر فراگوش، فرا چیزی یعنی نزدیک شدن به چیزی، سر فراگوش من آورد و با آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست. سرش آورد نزدیک گوشم و به آواز حزین گفت. حزین باز از همون کلمات مثل عربده گفتیم، کلمات فریبنده، واژگان فریبنده، یعنی واژگانی که امروز در زبان مونده ولی یه جور دیگه معنی میده. حزین و امروز ما غمگین و همریشه با حزن دیگه، ولی به اون معنی نیست اینجا با آواز حزین، هرچند به اون معنی هم اینجا بگیم اشکال نداره، ولی حزین یعنی ملایم. سعدی میگه چه خوش باشد با آهنگ نرم حزین به گوش حریفان مست صبوح. مرحوم هاشم جاویدم در حافظ جاوید یه مقاله اصلا داره درباره این حزین به معنی آواز ملایم. به آواز حزین چون عذرخواهان، روان کردین غزل را در سپاهان. با یه صدای ملایم، آدم عذرخواه ملایم و یواش حرف میزنه. یه غزل فوق‌العاده‌ای داره حسن دهلوی که بعضی بیتاش اصلا مسئل شده، حالا میخونم میفهمید کدوم بیتشو میگم. میگه دوش از دم من باد صبا را که خبر کرد، و از ناله من مرغ هوا را که خبر کرد، سرگشتگی حال مرا تا نفس صبح شب محرم سر بود صبا را که خبر کرد. رد القافیه داره. من بودم و کنجی و حریفی و سرودی، غم را که نشان داد و بلا را که خبر کرد. یک صوت حزین شب همه شب مونس ما بود. همه شب یعنی تمام شب. یک صوت حزین شب همه شب. اگر باز همه شب رو ندونیم نمیفهمیم یعنی چه. اینجا همه شب و امروز ما یعنی همه شب ها معنی میکنیم، ولی همه شب که میگن یا همه روز یعنی تمام طول روز. یک صبح از این شب همه شب مونس ما بود. این نعره زن حی علا را که خبر کرد، که همه بیتش مثل شده. حالا صوت حزین مقابل نعره زن میاره و یه مثال حالا یه ذره بی ادبانه هم هست در معنی تیز تو برهان قاطع. تیز معنی باد شکمه. نوشته صدای حزین که از راه پایین براید. دیگه اینجا حزینه دیگه صدا غمناک که نمیشه گرفت که، هرچه اونم برای شعر داریم ولی که این باد غمه از شعرهای عامیان است. حالا ولی اونجا هم میگه صدای حزین که از راه پایین برای، یعنی صدای پست و آرام. سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست. یعنی اینجوری گفت آرام که کسی نفهمد، گفت که عاشق قدیمی ما. حالا این خوابت هست و چند جور میشه خوند و معنی کرد. یکی هم میشه اینجوری پرسید که خوابت هست، باری که الله انگاه خوابت میاد، بی خود کردی که میخوای بخوابی، یا اینی که خواب داری میخوای بخوابی. ولی بیشتر قاعدتا عاشق و بهش عتاب میکنه دیگه. تو مثنوی هم بود اون داستانی که یارو خوابش برده بود گردو براش ریخت و گفت یعنی برو گردو بازی تو به جا عاشقی. اینجا یه جورایی گفته که یعنی بی خود کردی خوابیدی. خب اینا یه صحنه سر همی بود و به اصطلاح دیالوگ از معشوق. حالا دوباره حافظ وارد میشه و میگه عارفی را یا عاشقی را، هر دوش در نسخه ها هست ولی نسخه های قدیمی بیشتر دارن عارفی را و منم همینو انتخاب کردم و میپسندم. خب اونایی که گفتن عاشقی را دلالش مشخصه دیگه، میگن حرف عشق و عارف کجا بود و فلان اینا. منم فهم کنم حافظ اولش گفته عاشقی را، بعد در درجه بعد کرده عارفی را، چون که عاشق که حرفش بود، منتها الان بحث اینه که اقراق شاعرانه در عارفه، یعنی کسی که دای عرفان دارد. اگر چنین باده شبگیر یا ساغر شبگیری نوشید و بهش دادن و ننوشید به اصطلاح، و باده پرست نشد، نه اینکه بنوشد، باده پرست نشد، او کافر عشق است. هر کی میخواد باشی ولو عارف باشی، میدونین عاشق که بدیهی کافر عشق اگر چنین کاری بکن، ولی حتی عارف هم اگر چنین باده شبگیر یا ساغر شبگیری به او دادند و کافر عشق نشد. حالا در باز جاپای مختلف از کافر عشق بود گر نبود یا گر نشود، من باز این گر نبود و بیشتر میپسندم، هرچند دکتر حمیدیان نوشتن که یه تکراری داره که حافظ از چون تکراری بیزار است، ولی از هم خیلی قشنگه، کافر عشق بود گر نبود باده پرست، اگر چون این ساغری دادن و وقت میگم حذفم داره و ننوشید و در نوشیدنش چنان تداوم نورزید که باده پرست شود، اون عاشق عاشق نیست، اون عارف عارف نیست و کافر است. آقای جویا جهانبخش هم سالها پیش مقاله نوشتن، اتفاقا در زمنش به همین عارف و عاشق پرداختن و گفتن اتفاقا با توجه به کافر و پرستیدن و اینا عارف بهتره. میگم منم فکر میکنم از روند نسخه اول عاشق گفته و بعد اینو به عارف تغییر داده. برو ای زاهد، و حالا ببینن از همون عارف یه پلی درست کرد که به زاهدم بگه که برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر. ما عارف ها میگیم اگر نوشید و باده پرست نشد کافره، تو حالا به درد کشان پس خورده مگیر، به باده پرستان خورده مگیر که ندادن جز این تحفه. یه چیزی بگم، هم این بیت هم بیت بالا اینو دو جور میشه خون، عارفی را که چنین به این گونه با این صورتی که من گفتم ساغر شبگیر دهن، یا عارفی را که چنین ساغر شبگیر دهن. دوباره اینجا هم که ندادن جز این تحفه، یا که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. روز الست و توضیحاتشو در دو غزل پیشین دادیم و باز به زاهد میخواد بگه آقا اینا همه تقدیر ازلی و ابدی ما بوده، به چه چیزی ایراد میگیری؟ یه تیکه از سلطان ولد پسر مولانا آوردن آقای دکتر حمیدیان، خیلی قشنگه، در باب همین ایرادگیری های زهاد و اینا میگه آخر این خلقان که بر اهل معنی گرفتند، که یعنی ایراد گرفتند که فلان فعل خلاف شرع بود، غرض ایشان شرع نیست بلکه با شرع دشمنی است، زیرا آنچه شرع است یکی از آن به جای نمیارند. میگه اینا شرع و بهونه کردن الا از غایت بعد که ایشان را از خداست و آن را آلت ساختند، یعنی وسیله کردند تا اهل حق را بدان بشکنند. چقدر زیباست، میگه اینا وسیله کردند که بزنن تو سر اهل حق این جماعت. آنچه او ریخت به پیمانه ما، خب ادامه کاملا ادامه هم بید، روز الست خداوند تقدیری کرده و این باده رو، چه باده الهی باشه چه باده زمینی، ما نوشیدیم. آنچه او ریخت به پیمانه ما الزاماً باده نیست، یعنی آن چیزی که خدا بر ما مقدر کرد. ما نوشیدیم و مطیع بودیم. اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست، حالا این به صورت اگر از خمر بهشت است و گر باده مستم تو قزوینی اومده، حالا خیلی تفاوتی نداره. اگر خمر گفتن که ما یخمر العقل، یعنی چیزی که عقل را میپوشانه، و میگه چه شراب بهشتی باشه که در معارف نویده شده، چه باده مست. باده مست خیلی با ظرافت قشنگی اومده. باده ای که خودش مسته، باده از ما مست شد، نیما از او، یا جای دیگه حافظ میگه شرابی مست میخواهم که مرد افکن بود زورش، حالا اونجا شراب تلخم هست، یا جای دیگه میگه پیداست از این شیوه که مست است شرابت. پس یکی شد باده ای که خودش مسته. چرا مسته؟ به دلیل اون جوش و خروشی که داره مثل مستانه. دوم باده مست کننده، و الان خیلی من روی این اصراری ندارم روی من، و سوم باده متعلق به مستان، باده مال آدم مست، باده که مستا میخورن مقابل خمر بهشتی. میگه ما تسلیم امر الهی بودیم، تو یه زاهد برخلاف این که میگی تسلیمی تسلیم نیستی، ما که مطیع بودیم. یه چیزی هم بگم، این مرحوم فرزاد این به آواز حزین و به نظرش اینجا بی ربط اومده کرده به آواز بلند، اصلا خراب کرده دیگه، نصف شب اومده خواست بترسونه یار رو بالا سرش گفته. حالا حزین امروز یه گوشه‌ای در موسیقی هم هست که خب تناسبات موسیقیشو بیشترم میکنه. خب بیت آخر، خنده جام می و زلف گره گیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. شاهکار این باز. اینو باز بهتون گفتم، ببینین میشه خون دوش به بالین من آمد بنشست یا توبه حافظ بشکست، ولی ببینین نشسته، به نشست، به شکست. اونجایی که ما میگیم بشکست جاییه که وزن اجازه نمیده، اگر نه طبیعیش اینه بگیم بشکست، بنشست. حالا این آخر غزل ببینید چقدر پایان بندی جالبی داره. بیت هفتم، همون غزل های هفت بیتی که گفتم، میگه یک طرف، میگم صحنه سینمایی ها، یه صحنه نشون میده که خنده جام می بود، جام می و این لبش که بازه رو تشبیه کردن به خنده، یه طرف جام می بود که داشت میخندی، اون طرف هم زلف گرهگیر نگار بود. یعنی این دوش چیزی که ما دیدیم این بود، خنده جام می بود و زلف گرهگیر نگار. گرهگیر رو گفتن مویی که وقتی که بکشیش صاف بشه، اما تا ولش کنی دوباره گره داشته باشه، مجعد باشه، اینو میگن گرهگیر. آقای برگ نیستی هم نوشتن در قدیم مو رو همجور که خیس بوده میبافتن، بعد که باز میکردن فر میخورده، یعنی اینجوری هم فر میزدن. حالا مدل های دیگه، فر شش ماهه و اینا که قدیمی ها میدونن که با داغ کردن آهن و اینا میزدن زن ها، اونم بوده. خنده جام می بود و زلف گرهگیر نگار، باز نسخه داره زلف چو زنجیر نگار، چند تا نسخه معد که به نظرم همین اصیل باشه، زلف گرهگیر نگار. خب نمیگه که چی تو شد دیگه، فقط میگه ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. یعنی یه صحنه نشون میده که اینجاست و اون طرف حافظ توبه شکسته را نشان میده. میگه یعنی وقتی اینا بود دیگه امکان خویشتنداری و امساک و پرهیز و اینا جای نبود، و نه فقط حافظ توبه شکست، بسیار کسان ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. امیدوارم که لذت برده باشید از این غزل.